آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بریتانیا پایان عملیات رزمی نیروهای این کشور در عراق را اعلام کرد. 13 نفر در جریان تیراندازی در دانشگاهی در باکو کشته شدند. و اسرائیل به اتحادیه اروپا هشدار داد لحن انتقادهایش از این کشور را تغییر دهد. ساعت 21 با درود فراوان. در آخرین ساعت پنجشنبه نیمه آفتابی و بارانی در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر پراگ در نیم ساعت آینده با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در این دهم اردیبهشت 1388 خورشیدی که برابر است با 30 آوریل 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای فردا جمعه مثل امروز نیمه آفتابی ابری با رگبارهای پراکنده خواهد بود در تهران و دقایقی هم شاهد حضور خورشید خانم پس در واقع ابرها خواهید بود. دمای هوا هم بین 12 تا 22 درجه است. امیدوارم که در زندگی شما آفتاب مهر همگاه حضور داشته باشه. در اینجا و در 29 دقیقه آینده مثل هر شب گزارش های همکارانم را خواهید شنید، اما ابتدا نیما تمدن ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می دهد.
گوردون براون نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد عملیات رزمی نیروهای این کشور از امروز پنج شنبه در عراق پایان یافته است.
Today marks the closing chapter of the combat mission in Iraq. The flag of 20 armored brigade will be lowered.
آقای براون گفت امروز دفترچه عملیات رزمی نیروهای بریتانیایی در عراق بسته می شود و در حالی که نیروهای رزمی ما خود را آماده ترک عراق می کنند، پرچم یکان بیستم زرهی بریتانیا در بصره پایین کشیده می شود. گوردون براون پس از دیدار امروزش با نخست وزیر عراق در لندن این خبر را اعلام می کرد. این دیدار پیش از آغاز آخرین مرحله خروج نیروهای بریتانیایی از عراق صورت گرفت. بریتانیا هم اکنون 3700 نیرو در عراق دارد که قرار است تا پایان ماه ژوئیه، یعنی حدود 3 ماه دیگر، این کشور را ترک کنند. گزارش‌ها حاکی است که در جریان تیراندازی در آکادمی دولتی نفت جمهوری آذربایجان 13 نفر کشته شدند. به گفته دفتر دادستانی جمهوری آذربایجان، یک مرد مسلح به سوی دانشجویان تیراندازی کرد و خود به دست ماموران ویژه امنیتی کشته شد. اما شاهدان میگویند که مهاجم خودکشی کرده است. اسرائیل به اتحادیه اروپا هشدار داد میزان انتقادهایش از دولت جدید این کشور را کاهش دهد، چون در غیر این صورت نقش میانجیگرایانه آن اتحادیه در روند صلح خاورمیانه به خطر میافتد. هشدار مقام‌های اسرائیلی در پی اظهارات هفته قبل بنیتا فررو والتنر، کمیسر روابط خارجی اتحادیه اروپا است که از موضع اسرائیل مبنی بر رد طرح ایجاد کشور مستقل فلسطینی انتقاد کرده بود. سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل موضع‌گیری خانم فررو والتنر را در تضاد با مواضع دیگر مقام‌های این اتحادیه دانست. لخ والسا رئیس جمهوری پیشین لهستان خواستار حفظ یک کارخانه کشتی سازی در بندر گدانسک در شمال کشورش شد. این کارخانه کشتی سازی که در دهه 80 میلادی کانون شکلگیری جنبش همبستگی به رهبری لخ والسا و علیه حکومت کمونیستی این کشور بود، این روزها با خطر تعطیلی مواجه است. آقای والسا که برای مبارزاتش برنده جایزه صلح نوبل شده، روز پنج شنبه در کنگره حزب مردم اروپا گفت این کارخانه کشتی سازی بنای تاریخی است که رویدادهای نظیر اتحاد مجدد آلمان، یک پارچگی اروپا و پدیده جهانی شدن را یادآوری می کند. لخ والسا که زمانی در این کارخانه کشتی سازی تکنسیان برق بود، توانست با ایجاد جنبش همبستگی کارگران به دوران حکومت کمونیست ها در لهستان در سال 89 میلادی پایان دهد.
با سپاس از نیما تمدن که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله شبانگاهی می شنوید. در حالی که هنوز مسئله هسته‌ای ایران حل نشده، در آن سوی خلیج فارس از امارات متحده عربی خبر می‌رسد که آمریکا می‌خواهد با این کشور قرارداد همکاری‌های هسته‌ای به امضا برساند. داستان چیست؟ دولت آمریکا در نظر دارد همگام با اعزام نیروهای نظامی به افغانستان، صدها متخصص غیر نظامی هم به این کشور اعزام دارد. و در آلمان مدیر یک شرکت آلمانی در دادگاهی اتهام مربوط به قاچاق 16 تن ماده گرافیت به ایران را پذیرفت. از این ماده در ساخت موشک‌های دوربرد استفاده می‌شود. در لس آنجلس 7 نفر به اتهام گردآوری پول برای سازمان مجاهدین خلق محاکمه می‌شوند. آنها به جرم خود اعتراف کردند. در پاریس هم از سومین روز اعتصاب غذای چند تن از کارکنان سازمان گزارشگران بدون مرز در حمایت از رکسانا صابری گزارشی می‌شنوید. و 50 روز پیش از انتخابات به تحولات این مسئله و موضوع بحث برانگیز سلامت انتخابات در ایران هم نگاه می‌کنیم. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی، با ما بمانید. در حالی که هنوز مسئله هسته‌ای ایران حل نشده باقی مانده و نگرانی‌های پیرامون آن وجود دارد، صحبت از امضای موافقتنامه همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای میان آمریکا و امارات متحده عربی به میان آمده است. این مسئله با توجه به همسایگی امارات با ایران و به خصوص وجود مشکلاتی از قبیل ادعاهای ارضی بین دو کشور می‌تواند تأمل برانگیز باشد. شاهین بشیری گزارشی دارد در همین زمینه.
انتظار می رود باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به زودی موافقتنامه‌ای در زمینه همکاری های انرژی هسته‌ای با امارات متحده عربی را امضا کند و برای تصویب به کنگره بفرستد که به گفته مقام های رسمی از ارزشی چند میلیارد دلاری برخوردار است. دنی سبرایت رئیس شورای تجاری آمریکا و امارات متحده عربی به خبرگزاری رویترز گفت آقای اوباما با اتخاذ این تصمیم مهم که مراحل اولیه موافقت در مورد آن در آخرین روزهای ریاست جمهوری جورج بوش به امضا رسید، بر مفید بودن موافقتنامه برای منافع آمریکا سهه می‌گذارد. این کار آقای اوباما به هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا اجازه می‌دهد به طور رسمی اعضای کنگره را در جریان تمایل آمریکا به معاملات همکاری‌های انرژی هسته‌ای با یکی از همسایگان ایران قرار دهد. اعضای کنگره 90 روز فرصت خواهند داشت که این موضوع را مورد بررسی قرار دهند. کنگره آمریکا به دلیل تجربه تلخی که چند سال پیش در پی بروز یک مشکل تجاری با امارات متحده عربی پیش آمد، خاطره خوشی از این کشور ندارد. در آن ماجرا سازمان دولتی بنادر امارات سهام چندین بندر مهم ایالات متحده آمریکا را خریداری کرد، ولی هنگامی که نمایندگان دموکرات و جمهوری خواه به اتفاق هم علیه شرکت عربی که در بنادر آمریکا فعالیت می‌کند هم نوا شدند، این سازمان سرانجام مجبور به فروش آن سهام شد. هرچند طی سال گذشته امارات توانست بازار مناسبی برای کالاهای آمریکایی ایجاد کند و در این زمینه از اسرائیل که بزرگترین بازار کالاهای آمریکایی در خاورمیانه بود سبقت گیرد، ولی واقعه مذکور باعث شد موضوع گفتگوی تجارت آزاد آمریکا با امارات از محور خود خارج شود. دنی سبرایت گفت امارات متحده عربی از آمریکا می‌خواهد در زمینه ساختن تعدادی رآکتور هسته‌ای به این کشور کمک کند، زیرا امارات تا سال 2017 میلادی نیاز به 400 هزار مگاوات تولید اضافی برق دارد. کارخانه‌های بزرگ رآکتورسازی آمریکا همچون وستینگ هاوس الکتریک و جنرال الکتریک امیدوارند در صورت تصویب کنگره سهمی از این معامله 40 میلیارد دلاری برگیرند. هوارد برمن رئیس کمیته روابط خارجی کنگره در ماه ژانویه حدود 4 ماه پیش گفت کنگره با دقت بسیار این موافقتنامه را بررسی می‌کند تا مطمئن شود هیچ راه رخنه‌ای از این طریق برای کمک به برنامه هسته‌ای ایران وجود نداشته باشد. ایلنا راس لهتینن یک نماینده جمهوری خواه نیز مراتب نگرانی خود را به خاطر مشکلات نقل و انتقال‌های غیرقانونی از امارات به ایران ابراز کرد، مسائلی که در گذشته چند بار رخ داد. ولی سبرایت رئیس شورای تجاری آمریکا و امارات متحده عربی گفت امارات با رد کردن غنی‌سازی اورانیوم و بازیافت سوخت مصرف شده به طور واضح نشان داده است که قصد تولید سلاح هسته‌ای ندارد.
گزارش شاهین بشیری را می شنیدیم. در گزارش دیگر، دولت باراک اوباما در نظر دارد همگام با اعزام نیروهای بیشتر نظامی به افغانستان، صدها متخصص غیر نظامی را هم به این کشور اعزام دارد تا دولت افغانستان را در توسعه برنامه‌های اقتصادیش یاری دهند. در این پیوند شماری از کارشناسان می گویند که بیشتر کشورهای جهان به تعهدهای خود درباره اهدای کمک‌های مالی به افغانستان وفا نکردند و این کشور برای پیشبرد برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی خود با کمبودهای چشمگیری روبروست. جزئیات بیشتر از همکارم حسین آریان.
به گزارش روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال، دولت اوباما مایل است صدها نفر کارشناس غیر نظامی را به افغانستان اعزام دارد تا این کارشناسان با تمرکز به توسعه اقتصادی در این کشور حمایت مردم از طالبان را کاهش دهند و منابع مالی این ستیزجویان را که از فروش تریاک به دست می آید بخشکانند. این افراد غیر نظامی که در ماهای آینده اعزام خواهند شد قرار است در استانهای جنوبی افغانستان مستقر شوند، استانهایی که حضور گروه‌های طالبان در آنها گسترده است. روزنامه وال استریت جورنال در ادامه می‌نویسد دولت آمریکا در اجرای این برنامه فعالیت یکانهای نظامی هلندی در افغانستان را برای مبارزه با طالبان الگوی خود قرار داده و می‌خواهد از پیشرفت این یکانها بهره گیرد. به نوشته همین روزنامه، واشنگتن با مشکلاتی از جهت یافتن افراد غیر نظامی متخصص روبرو شده است. وزارت خارجه آمریکا کارشناس غیر نظامی به تعداد کافی ندارد و پنتاگون وزارت دفاع آمریکا میگوید برای اعزام 500 تا 600 نفر غیر نظامی به افغانستان که مورد نظر هیلاری کلینتون است، به ناچار باید شماری از افراد نیروی ذخیره خود را برای این کار احضار کند. روزنامه وال استریت جورنال در ادامه از قول مقام‌های آمریکایی می‌نویسد هلند 2000 پرسنل در استان اوروزگان در جنوب افغانستان دارد و توانسته است فعالیت پرسنل نظامی و غیر نظامی خود را برای مبارزه با طالبان به نحو شایسته‌ای تلفیق کند. این پرسنل توسعه اقتصادی استان اوروزگان را در مرکز توجه خود قرار دادند و فقط به مبارزه با افراط‌گرایان و ستیزجویان طالبان اکتفا نمی‌کنند. به نوشته این روزنامه هیلاری کلینتون هفته پیش در ملاقاتی با همتای هلندی خود در تحسین از فعالیت یکانهای هلند در افغانستان گفت رویکرد سه‌بعدی و همزمان یکانهای هلند در افغانستان، یعنی توجه به دفاع، دیپلماسی و توسعه، الگویی است که آمریکا می‌تواند از آن بهره گیرد. اما در این پیوند و موضوع پشتیبانی مالی جامعه جهانی از افغانستان، لورد پدی اشتون، نماینده پیشین اتحادیه اروپا در بوسنی، و جوزف اینگرام، رئیس سابق دفتر بانک جهانی در همین کشور، در مقاله‌ای در روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون می‌نویسند کشورهای جهان در دادن کمک مالی به افغانستان به قول خود وفا نکردند و نیازهای مالی پیش بینی شده برای توسعه این کشور بین سالهای 2008 تا 2012 میلادی 22 میلیارد دلار کسری دارد، یعنی 48% کمتر از کمک‌های مالی پیش بینی شده. به نوشته لورد پدی اشتون و جوزف اینگرام، دولت اوباما و متحدان آمریکا تأکید کردند که منابع بیشتری را به توسعه اقتصادی و اجتماعی افغانستان اختصاص خواهند داد. اما گزارش اخیر وزارت دارایی افغانستان درباره کمک‌های اهدایی جامعه جهانی به این کشور در سال گذشته میلادی نشان می‌دهد که این کار هنوز برآورده نشده و دولت اوباما مانند دولت جورج بوش با اختصاص بیشترین منابع خود به تأمین امنیت در افغانستان به توسعه اقتصادی و اجتماعی این کشور توجه چندانی نکرده است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
مدیر عامل یک شرکت آلمانی در دادگاهی در این کشور تمامی اتهام‌های مربوط به قاچاق 16 تن ماده گرافیت به ایران را پذیرفت. از این ماده می توان در ساخت موشک‌های دوربرد هم استفاده کرد. این بازرگان 63 ساله آلمانی در این دادگاه اعتراف کرده که 6 سال پیش با یک ایرانی آشنا شده و او اندیشه قاچاق این مواد را در ذهنش تقویت کرده. جزئیات بیشتر در گزارش همکار ما شهرام میریان.
نام کوچک این بازرگان آلمانی هانس یوزف زک شده و دارای شرکتی در ایالت رایلند فالز بوده. وی در 31 خرداد ماه سال گذشته به اتهام قاچاق ماده گرافیت به ایران دستگیر و راهی بازداشتگاه شد و پس از حدود 10 ماه، 3 هفته پیش نخستین جلسه محاکمه‌اش در دادگاه شهر کوبلنز آلمان آغاز شد. وی در این دادگاه اتهام‌های مربوط به ارسال و فروش 16 تن گرافیت غیر مجاز به ایران را رد کرد، ولی در دومین روز محاکمه‌اش در روز چهارشنبه پذیرفت که به مدت 2 سال 16 تن گرافیت با درصد بالا را به ایران فروخته است، ماده‌ای که در ساخت موشک‌های دور پرواز هم به کار گرفته می‌شود. این بازرگان آلمانی که 63 سال دارد در دادگاه شهر کوبلنز همچنین گفته به خوبی می‌دانسته که فروش ماده گرافیت به ایران ممنوع است، ولی مبنا را بر این گذاشته بود که این ماده به مصرف امور غیر نظامی می‌رسد. با این حال اما امکان استفاده از این ماده در امور نظامی را هم بعید نمی‌دانست. هانس یوزف آلمانی در ادامه اعتراف‌های خود در قاچاق ماده گرافیت به ایران همچنین یادآور شده که 6 سال پیش با یک ایرانی آشنا می‌شود و او اندیشه قاچاق ماده گرافیت به ایران را در ذهنش تقویت می‌کند. از 4 سال پیش ارسال محموله گرافیت‌ها از طریق کامیون به ترکیه آغاز می‌شود و از این کشور هم این محموله‌ها به ایران انتقال می‌یابد. این بازرگان آلمانی در ادامه اعتراف‌های خود همچنین می‌گوید برای آنکه قاچاق گرافیت‌ها به ایران جلب توجه نکند، در اوراق صادراتی از این ماده به عنوان گرافیت با درصد کم یاد می‌کند. این بازرگان آلمانی به گفته خود گرافیت ها را 4 برابر قیمت خرید به ایران می فروشد و کل درآمدش از این معامله معادل 600 هزار یورو است که این پول از سوی ایران به حسابش در جزایر سیشل در اقیانوس هند حواله می شود. هانس یوزف آلمانی همچنین اعتراف می کند که کارکنان شرکتش از این معامله غیرقانونی آگاه نبودند. روند محاکمه این بازرگان 63 ساله آلمانی روز پنجشنبه هم ادامه می‌یابد. گفته می‌شود که وی به خاطر زیر پا گذاشتن قوانین صادرات آلمان و همچنین نقض مقررات مربوط به تحریم‌ها علیه ایران به چند سال زندان محکوم خواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
در دادگاه دیگر در لس آنجلس در آمریکا 7 نفر که همگی اصلیتشان ایرانی است، شامگاه گذشته در یکی از دادگاه‌های این شهر به گردآوری پول برای سازمان مجاهدین خلق اعتراف کردند. میزان محکومیت این 7 تن روز دوشنبه 19 مرداد ماه آینده اعلام خواهد شد. آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا میگوید، این عده احتمال دارد که به 20 سال زندان محکوم شوند.
محکومیت این 7 ایرانی که با احتمال 20 سال زندان روبرو هستند، روز 10 اوت آینده اعلام خواهد شد. بر پایه بیانیه دادگستری آمریکا، 7 متهم یاد شده در دادگاه پذیرفتند که از هواداران سازمان مجاهدین خلق و نیز از مردم عادی در اماکنی عمومی مانند فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس پول گرد می‌آوردند تا در اختیار این سازمان که نامش در فهرست وزارت خارجه آمریکا از سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی است بگذارند. نام سازمان مجاهدین خلق 12 سال پیش در این فهرست جای گرفت. سازمان مجاهدین خلق که بخش اعظم اعضای آن با سرنوشتی نامعلوم در اردوگاهی در شمال بغداد در نزدیک به 100 کیلومتری خاک ایران عملاً گرفتارند، در نخستین سالهای دهه 1340 شمسی هجری برای براندازی حکومت شاهنشاهی در ایران تشکیل شد و با ترور چند مستشار آمریکایی و نمایندگان حکومت تهران نام خود را بر سر زبانها انداخت. اما بازداشت یا کشته شدن رهبران اصلی این سازمان در زدخوردهای خیابانی با نیروهای امنیتی به فروپاشی تقریبا کامل آن انجامید. با آغاز قرش نخستین تندرهای انقلاب در ایران، سازمان مجاهدین خلق فرصتی یافت تا خود را بازسازی کند و به رهبری مسعود رجوی، یکی از رهبران به تازگی از زندان آزاد شدهش، دوشادوش هواداران آیت الله خمینی در براندازی حکومت پادشاهی در ایران نقشی بر عهده گیرد. در پی پیروزی انقلاب، سازمان مجاهدین خلق با این استدلال که به اندازه کافی سهمی از قدرت در ایران نگرفته است، راه خود را با هواداران آیت الله خمینی جدا کرد و به زودی به سازمانی مسلح بر ضد آنان بدل شد. اما ضربات سنگین نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به این سازمان ناقوس فروپاشی مجدد آن را به صدا درآورد. مسعود رجوی همراه بیشتر بلندپایگان سازمان مجاهدین خلق گریختند و در پی اقامتی کوتاه در فرانسه سر از بغداد زیر فرمان صدام حسین دیکتاتور عراق درآوردند. این سازمان در پی پایان جنگ 8 ساله پرکشتار جمهوری اسلامی و نیروهای بعثی دست کم 2 بار دست به عملیاتی نظامی بر ضد ایران زد که در هر دو به سختی ناکام شد. منتقدان همچنین این سازمان را به یاری رساندن به حکومت صدام حسین در سرکوبی مخالفانش به خصوص مخالفان کرد او متهم کردند. مجاهدین خلق از زمان سقوط دیکتاتور عراق در اردوگاه اشرف عملاً تحت الحفظ بازداشتند و دولت جمهوری اسلامی خواستار استرداد آنها به ایران است. اما گفته می شود که دولت عراق به دولت آمریکا وعده داده است که چنین کاری انجام نگیرد، زیرا استرداد بسیاری از مجاهدین به ایران با اعدام آنان همراه خواهد شد و در این حال هنوز هیچ کشوری حاضر به پذیرش مجاهدین مستقر در عراق نشده است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
برای سومین روز پی در پی و برای پشتیبانی از رکسانا صابری، خبرنگار آمریکایی ایرانی تبار که در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده، گزارشگران بدون مرز به اعتصاب غذای خود در برابر دفتر هواپیمایی ملی ایران ایرانر در خیابان شانزلیزه پاریس ادامه دادند. علیرضا کرمانی در گفتگو با رضا معینی، مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز، نخست از او پرسیده که آیا اعتصاب غذای گزارشگران بدون مرز همچنان ادامه دارد؟
سومین روز اعتصاب غذای گزارشگران، همون گونه ما در مقابل دفتر ایران ایر حاضر هستیم. از دیروز تعداد زیادی از شخصیت‌های روزنامه‌نگار و دیگر شخصیت‌های مدافع حقوق بشر اونجا اومدن، دیدار کردن با ما و همبستگی کردن. یک دفتر یادمان یا یادبود برای همبستگی با روزنامه‌نگاران زندانی و به ویژه خانم رکسانا صابری اونجا گذاشتیم که امضا کردن. خانم فرانسیس اوبنا که قبلا خودشون گروگان بودن در عراق، روزنامه نگار مجله نوبل ابزرواتور، آقای رضا دقتی جناب دکتر لاهیجی از شخصیت هایی بودند از جمله که اونجا حاضر شدند و با مجموعه حساب غذای گزارشگران بدون مرز همبستگی کردند.
آیا شما هر روز بیانیه ای هم صادر میکنین؟
بله، دیروز بیانیه دوم، یعنی روز دوم منتشر شد که امروز هم بیانیه روز سوم منتشر شده که در آن به مسائل مهمی اشاره شده. در درجه اول تکذیب دستگاه غذایی ایران به وسیله قاضی دهنوی و آقای جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه که ما اونو تکذیب کردیم. رکسانا صابری همچنان در اعتصاب غذا به سر میبرد، اما در این حال تاکید کردیم که خانواده رکسانا صابری و خود رکسانا صابری تحت فشار قرار گرفتند که در درجه اول خانوادهشون با رسانه ها تماس نگیرند و اطلاع رسانی در این رابطه نکنند و رکسانا رو میخواستن مجبور کنن که اعلام کنه اعتصاب غذا نکرده است.
اعتصاب غذای گزارشگران بدون مرز تا کی ادامه خواهد داشت؟
حداقل تا 3 می روز جهانی آزادی مطبوعات این اعتصاب غذا در پاریس ادامه خواهد داشت و امکان داره که دیگر همکاران ما در دیگر نقاط جهان این مسئله رو در دست بگیرند و ادامه بدهند.
رضا معینی از گزارشگران بدون مرز با همکارم علیرضا کرمانی گفتگو می‌کرد. در گزارش دیگر، در حالی که تا انتخابات ریاست جمهوری در ایران حدوداً 50 روز باقی مانده، موضوع سلامت انتخابات بار دیگر به صدر خبرهای انتخاباتی آمده است. در این باره بیشتر بشنویم از حسن جعفری.
احتمال دخالت و دست بردن در نتایج انتخابات 22 خرداد، این نگرانی است که طی چند هفته اخیر گروه‌ها و طیف‌های متعددی آن را بر زبان آوردند، از نیروهای منتقد حکومت تا جناح‌های سیاسی داخل نظام. ابراز نگرانی‌ها تا آنجا بالا گرفت که پای رهبر جمهوری اسلامی را نیز به میان کشید. روز چهارشنبه آیت الله علی خامنه‌ای از سلامت انتخابات در ایران مطلقاً ستایش کرد و حتی آن را آزادتر از کشورهای دموکراتیک دانست.
انتخابات کشور ما از انتخابات اکثر این کشورهای مدعی دموکراسی هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
اما آیت الله خامنه ای پس از آن که دفاعی ستایش‌آمیز در سلامت و آزادی انتخابات ایراد کرد، خدشه وارد کردن در این مقوله را به روال گذشته به دشمن نسبت داد.
انتخابات پرشور، انتخابات خوب، سالم، دشمن خدشه میکنه. از دشمن انتظاری هم جز دشمنی نیست.
دشمن هر که باشد و انتظار از او هر چه باشد، در گفته های آیت الله خامنه ای پای دوستان هم به میان کشیده شد.
بی توقعی از دوستانه، بی توقعی از کسانی است که جزء این ملتن، واقعیات رو دارن میبینن که این انتخابات چگونه سالم متقن انجام میگیرد. در این حال همون حرفی را که دشمن میزنه اینا هم میزنن.
در هفته های اخیر موضوع سلامت برگزاری انتخابات به طور گسترده‌ای در ایران مطرح شده است. از جمله سه تن از شخصیت های درون نظام جمهوری اسلامی، یعنی اکبر هاشمی رفسنجانی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، خواهان تشکیل کمیته‌ای برای دفاع از صیانت آرا شده بودند. پیش از آیت الله خامنه ای، شورای نگهبان و دولت به شدت با طرح چنین کمیته‌ای مخالفت کرده و آن را غیرقانونی و حتی توهین‌آمیز خوانده بودند. طرحی که مسئولان دولت جمهوری اسلامی آن را توهین‌آمیز خواندند و آیت الله خامنه ای آن را همسو با نظر دشمنان معرفی می کند، این بار از سوی کسانی مطرح شده است که یکی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است، دیگری حدود یک دهه نخست وزیر جمهوری اسلامی بوده است و سومی نیز سالها بر مسندهایی چون ریاست مجلس شورای اسلامی تکیه زده بود. حسین باستانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
ببینید اینکه ایشون دارن اشاره میکنن که بعضی از دوستان خلاصه حرفایی میزنن که درست نیست و بی‌انصافی است و اینها، دقیقاً تازه به همین خاطره که این مقاماتی که شما میگید رو اینها در نظام دارن. اگه قرار بود کسی غیر از اینا باشه که خب ایشون اساساً با لحن دیگری آقای خامنه‌ای صحبت میکردن راجع به اون افراد. به هر حال دعواهایی هم که الان وجود داره سر سلامت انتخابات، عنایت داشته باشید که داره در حلقه‌های درونی نظام دعواها صورت میگیره. وگرنه مثلا دگراندیشان و کسانی که خب خارج از دایره نظام محسوب میشن، یا اینکه حالا معتقد به نظام هستن ولی جزء دایره خودی‌های نظام خیلی محسوب نمیشن، اونها که اساسا اعتراضاتشون و واکنشاشون رو کسی لازم نمیدونه که بخواد بهش جواب بده.
شاید بتوانی که از دلایل نگرانی ها در مورد این انتخابات را که نسبت به دوره‌های پیشین افزایش هم یافته، نتایج انتخابات دوره قبلی ریاست جمهوری دانست. از تیر ماه سال 84 که نام محمود احمدی نژاد به عنوان نهمین رئیس جمهوری اسلامی اعلام شد، تحلیلگران بسیاری بارها نسبت به دخالت عناصر نظامی در انتخابات هشدار دادند. یکی از اینها عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران است.
یک انتخابات مهندسی شده توسط حزب پادگانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 که نتیجهش هم بیرون آمدن نام آقای احمدی نژاد از صندوق‌های رأی. الان این نگرانی وجود داره که همون حزب پادگانی به رفتاری مشابه و حتی بدتر با توجه به تجاربی که به دست آورده دست بزنه.
پس از گزارش حسن جعفری از تحولات انتخاباتی در ایران، اینک فرصت مناسبی است تا به صدای چند شنونده گوش کنیم که بر روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا پیغام گذاشتند.
در حقیقت این همه برنامه‌های خرابکارانه در انتخابات ریاست جمهوری ایران به خاطر این است که مردم ایران دل به اعمال و افکار این رژیم نمی‌دهند که شخص و افراد و گروه‌های سیاسی دست به انتخاب و تقلب در بالا کشیدن چنین رئیس جمهورهایی می‌زنند.
عرض سلام. من فقط میخواستم در رابطه با انتخابات صحبت کنم. از تمام ملت ایران میخوام برای ایجاد آزادی در انتخابات اشتراک شرکت کنه و با رأی به موسوی به آرزوهای خود برسن. خدا حافظ.
قسم این های احمدی نژاد بگم ایجه دست از سر مردم بردار، چند بهشون ظلم کن دیگه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
شما هم می توانید برای ما پیغام بگذارید و از این طریق صدای خودتون رو به گوش دیگران برسونید. در لحظات پایانی مجله شبانگاهی این را هم اضافه کنم که برای شنیدن یا مطالعه خبرها و گزارش‌های رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و برای عبور از سد مزاحم دولتی فیلترشکن هست siachale.com. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم. براتون تندرستی آرزو دارم.